شما شنوندگان عزیز، ساعت 6:30 شام شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روند صلح افغانستان پس از این باید در داخل این کشور ادامه یابد. در نتیجه حملات راکتی امروز بر کابل یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. در ادامه این مجله خبری شامگاهی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم امید مرزبان.
نخست سرخط چند خبر. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیق را درباره حملات راکتی امروز بر کابل آغاز کرده است. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان خواهان برگزاری مراحل بعدی مذاکرات صلح در داخل افغانستان شده و سازمان خبرنگاران بدون مرز اعدام روح الله زم خبرنگار ایرانی را محکوم کرد. با عرض سلام. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیق را درباره حملات راکتی امروز بر کابل آغاز کرده است. جان باختن دست کم یک تن و زخمی شدن دو تن در اصابت 10 راکت به نقاط مختلف شهر تایید شده است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان در پیامی که امروز به رسانه‌ها فرستاد گفته است که پلیس در تلاش دستگیری عاملین این رویداد است.
ما به هموطنان عزیز خود به خصوص شهروندان کابل اطمینان می‌دهیم که رویدادهای توریستی و به ویژه رویداد توریستی امروز کابل با جدیت تمام زیر بررسی قرار داره و عاملین این جنایت بازداشت و به کیفر خواهند رسید.
طالبان دست داشتن در حملات راکتی امروز کابل را رد کردند و تا کنون هیچ گروه دیگر مسئولیت آن را نپذیرفته است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان خواهان برگزاری مراحل بعدی مذاکرات صلح در داخل افغانستان شده است. محب در صفحه توییتر خود نوشته که هرچند دولت ملاحظه خاص بالای محل برگزاری مذاکرات ندارد و در هر منطقه کشور که طالبان پیشنهاد کنند برای مذاکرات آمادگی می‌گیرد. محب همچنان نوشته که دولت افغانستان آماده است ساحه امنیتی قابل اعتماد برای هر دو طرف ایجاد کند. مذاکرات ابتدایی بین هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان سه ماه پیش در قطر آغاز شد. گروه طالبان تا حال درباره این پیشنهاد مشاور امنیتی ملی افغانستان چیزی نگفته. سازمان خبرنگاران بدون مرز اعدام روح الله زم خبرنگار ایرانی را محکوم کرد. این سازمان در یک توییت نوشته است که از جنایت تازه سیستم قضایی ایران خشمگین شده. سازمان خبرنگاران بدون مرز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران را مسئول اصلی این اعدام دانسته است. حکومت ایران امروز اعلام کرد که روح الله زم خبرنگار را که به طور آنلاین فعالیت می‌کرد اعدام کرده است. فعالیت‌های روح الله زم در برگزاری تظاهرات سال 2017 در اعتراض به وضعیت اقتصادی ایران نقش مهم داشت. ایسنا خبرگزاری نیمه رسمی ایران امروز به نقل از دفتر سارنبال تهران گزارش داد که زم حلق‌آویز شده است. اداره غذا و ادویه ایالات متحده آمریکا واکسن فایزر بیوانتک بر ضد ویروس کرونا را تایید کرد. قرار است نخستین مرحله تزریق این واکسن ظرف چند روز آینده بر حدود 300 هزار تن در ایالات متحده آغاز شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت این واکسن جان میلیون ها تن را نجات خواهد داد. ترامپ میگوید ما یک واکسن بی خطر و مؤثر را در ظرف 9 ماه تولید کردیم. این یکی از بزرگترین دستاوردهای علمی در تاریخ است. این واکسن جان میلیون ها تن را نجات خواهد داد و به زودی این بیماری همگیر را برای همیشه از بین خواهد برد. اداره غذا و ادویه ایالات متحده دیروز در مورد تطبیق این واکسن چراغ سبز نشان داد. این پس از آن است که یک هیئت مشورتی مستقل استفاده از این واکسن برای افراد بین 16 ساله تا 85 ساله را تصویب کرد. اکنون که ایالات متحده آمریکا برای تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا آماده می شود، کشورهای دیگر محدودیت‌های بیشتری را برای جلوگیری از گسترش بیشتر این بیماری به اجرا گذاشتند. در شهر شمالی دانگنینگ چین که با روسیه هم مرز است، محدودیت‌های سختگیرانه به حد زمان جنگ به اجرا گذاشته شد، زیرا از یک مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در این شهر گزارش شد. در ژاپن پس از آنکه ریکارد تازه شمار مبتلایان در یک روز ثبت شد، یک گروه کاری موظف به مبارزه با کرونا پیشنهاد کرد که حکومت محدودیت‌های سختگیرانه تری را وضع کند. در جرمنی صدر اعظم آنگلا مرکل پیشنهاد کرده که فردا بالای وضع محدودیت‌های شدیدتر صحبت شود. جرمنی از یک ماه به این سو محدودیت‌های قسمی را وضع کرده، اما مقام‌ها پیشنهاد می‌کنند که در جریان مرخصی‌های زمستانی تدابیر شدیدتر شوند. و رهبران بیش از 70 کشور جهان به جز ایالات متحده آمریکا در یک نشست مجازی به مناسبت پنجمین سالگرد امضای پیمان اقلیمی پاریس شرکت میکنند. این نشست تا لحظات بعد آغاز خواهد شد. انتظار می‌رود کشورها برنامه‌های خود را برای مبارزه با گرم شدن کره زمین اعلان کنند. میزبانی این نشست را به طور مشترک فرانسه، بریتانیا و سازمان ملل متحد به دوش دارند. تنها رهبران کشورهای صحبت خواهند کرد که در مبارزه با تغییر اقلیم تعهدات جدید را سپرده و عملی کرده باشند. ایالات متحده آمریکا بر اساس یک تصمیم دولت دونالد ترامپ از پیمان اقلیمی پاریس خارج شد، در این نشست حضور ندارد. پایان سرویس خبری. در ادامه با همکارم آرش همایون باشید.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3. هرات آسمان قسمت ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 1. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 7.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روند مذاکرات صلح پس از این باید در داخل این کشور ادامه یابد تا اطمینان مردم فراهم شود.
افغانستان در نهاد صلح خبری بر طول و تداور.
صبح امروز کابل بار دیگر مورد حمله راکتی قرار گرفت.
10 سایت راکت در ساحل لب جر از یک وسطه نب سراچه به استقامت شرق کابل شلیک شده است.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
تمام گروپ های دست دمدن یک جا تغذیه میشن، از یک جا حمایه میشن، از یک جا تنبیل میشن.
گزارش هم داریم در مورد تورباز، فیلم هندی که در مورد افغانستان ساخته شده. با رادیو آزادی باشید و از تازه در این ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روند مذاکرات صلح بعد از این باید در داخل این کشور ادامه یابد. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان، در صفحه تویتر خود نوشته که اگر گروه طالبان و هیئت مذاکره کننده دولت گفتگوها را در داخل این کشور ادامه دهند، روند صلح به جای شرایط بیرونی متأثر از واقعیت‌های جامعه افغانی خواهد بود. طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نسیم شفق از کابل بشنوید.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان بر ادامه گفتگوهای صلح میان دولت و گروه طالبان در داخل این کشور تاکید کرده و گفته که در این زمینه مطابق خواست طالبان آمادگی خواهند گرفت. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی، در صفحه تویتر خود نوشته است که دولت افغانستان هیچ ملاحظه برای ادامه گفتگوهای صلح در داخل افغانستان ندارد. آقای محب گفته است روند باقی مانده گفتگوهای صلح میان دولت و گروه طالبان باید در داخل کشور دنبال شود. دولت در مورد محل گفتگوها ملاحظه ندارد و آماده است که این مذاکرات را انجام دهد و حتی تأسیسات لازم برای آن تهیه کند. مشاور امنیت ملی افغانستان همچنین تاکید کرده که با ادامه گفتگوهای صلح در داخل این کشور هیئت‌های دو طرف شرایط را بهتر درک کرده و از مصارف گزاف نیز جلوگیری خواهد شد. در همین حال رحمت الله اندرد، سخنگوی دفتر مشاور شورای امنیت ملی، نیز در توضیح اظهارات آقای محب به رادیو آزادی گفت:
افغانستان د نن د سولې خبرې په ټولو ته د باور
او میگوید ادامه گفتگوها در داخل این کشور برای همه قابل اعتماد خواهد بود و ساحه مشخص امنیتی برای آن ایجاد خواهد شد. این کار حق مالکیت و نظارت از روند صلح را به ملت خواهد داد. تیم‌های مذاکراتی به گونه بهتر از زحمات و خواستهای مردم خود آگاه خواهند بود. همچنین از مصارف اضافی نیز در این روند جلوگیری می‌شود. تلاش کردیم در این مورد نظر طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگویان این گروه اظهار نظر نکردند. این در حالی است که مرحله دوم گفتگوها میان تیم‌های مذاکراتی دولت و گروه طالبان در قطر ادامه دارد. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان نیز پیشنهاد کرده بودند که گفتگوهای صلح باید در داخل افغانستان انجام شود، اما طالبان چنین پیشنهادات را رد کرده بودند. آقای اتمر هنگام رهایی هزاران زندانی طالبان گفته بود که گفتگوهای صلح باید در کشورهای گوناگون انجام شود. طالبان در آن زمان گفته بودند که روند مذاکرات بر اساس توافق دو طرف به پیش خواهد رفت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
قماندانی امنیه کابل میگوید صبح امروز 10 راکت بر بخش‌های مختلف کابل پرتاب شده. به گفته سخنگوی این قماندانی، این راکت‌ها از ساحه لبجر در خیرخانه بر بخش‌های مختلف شهر کابل پرتاب شده و تا اکنون یک کشته و دو زخمی بر جا گذاشته. جزئیات بیشتر را از همکارم فریوا آرام از کابل می‌شنوید.
وزارت داخلی افغانستان گفته که صبح امروز شنبه 10 راکت بر بخش‌های مختلف شهر کابل پرتاب شده و باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو نفر شده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت راکت پراکنی امروز را کار افراد وابسته به گروه طالبان دانسته است.
رویدادهای توریستی و به ویژه رویداد توریستی امروز کابل با جدیت تمام زیر بررسی قرار داره و عاملین این جنایت بازداشت و به کیفر خواهند رسید. امروز دشمنان مردم افغانستان 10 راکت را بالای شهر کابل پرتاب کردند که 3 تن از هموطنان ملکی ما شهید و مجروح شدند.
در همین حال امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود در گزارش جلسه امنیتی ساعت 6:30 این حمله ها را ناشی از ناکامی در برابر تروریستان خوانده و تاکید کرده که این لکه ناکامی را از روی حکومت پاک خواهد کرد. این حملات باعث سراسیمگی مردم کابل شد. برخی از آنها با انتقاد از حکومت گفتند که چنین راکت پراکنی ها احساس امنیت را در میان مردم از میان می برد. سکینه سلطانی می گوید
امروز راکت هایی در کابل و خاطکت نمی تانند همشهری های عزیز ما نمی تانند به آرامی یک جای برند. حتی نمی تانیم ما در دفتر مسئول باشیم، در مکاتب مسئول باشیم، فامیل های اجازه نمی تانند، حتی نمی تانیم در خانه مسئول باشیم، چون بار دیگر که راکت آمده بود یک پسر یک دختر شهید کرد.
رومینا فرمولی باشنده دیگر کابل می گوید پرتاب راکت ها وحشت زیادی در خانه او ایجاد کرد.
این راکت هایی که هر طرف تیت پاشانه هست، هم مردم در ترسی از این هستند که چی خواهد شد، تا چه وقت اقسم وضعیت افغانستان پیش خواهد رفت. هم مردم می ترسن، هم مسئولین از درس می مانن.
از زمستان گذشته این چهارمین بار است که از این محل به همین روش راکت شلیک می شود. پیش از این در 21 نوامبر 3 هفته پیش نیز 24 راکت بر بخش‌های مختلف شهر کابل برخورد کرد و جان 10 تن را گرفت و 50 تن دیگر را زخمی کرد. همچنین در 28 اسد روز استقلال افغانستان و پیشتر از آن در روز تحلیف محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نیز به همین ترتیب راکت شلیک شده بود. مسئولیت حملات راکتی 3 هفته پیش را گروه مسئول به دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفت، اما مسئولیت راکت پراکنی های امروز را تا کنون گروهی بر عهده نگرفته است.
شنیدید که در نتیجه حملات راکتی امروز بر شهر کابل حداقل 1 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. حدود 3 هفته قبل نیز 24 راکت از 2 موتر بر شهر کابل فایر شد که به گفته مقام‌ها در نتیجه آن 10 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. ساعت قبل با جنرال یوسف زازایی کارشناس مسائل نظامی افغانستان صحبت کرده از وی پرسیدم که این گونه حملات را کدام گروه ها انجام می دهند.
ببینید ما تمام گروپ های دهشت افغان تروریست ما بینشان من نمیتونم شما را تقسیم کنم که داعش است و القاعده است و نمیتونم فلان است. اینا هماهنگی دارن در افغانستان هماهنگی دارن و از یک جا تغذیه میشن، از یک جا حمایه میشن، از یک جا تمویل میشن و در کشورهای همسایه تمویل و تجهیز میشن و به خاطر بیرانکاری تجهیز حکومت داری و کشتار مردم بیگانه ما اونا توظیف شدن و در مقابل پول، در مقابل مفادات شخصی و گروهی اینا فعالیت میکنن. ما با سازمان های استخباراتی منطقه و جهان مستقیما اینا دست دارن و امرایشان همکار هستن و اهداف استخبارات منطقه را در افغانستان و حتی در منطقه اونا تطبیق میسازن.
بله، داعش در گذشته مسئولیت حملات مشابه را در شهر کابل به عهده گرفته بود، اما حکومت افغانستان ادعا میکنه که داعش در افغانستان کاملا تضعیف شده و تقریبا از بین رفته. به عقیده شما منیس یک کارشناس نظامی، چگونه داعش توانایی اجرای همچون حملات مغلق حاصل کرده؟
ببینید، همکاری استخبارات منطقه، همکاری داخل در داخل کشور، حتی ما با دقیق هم گفته میتونم که حتی در نظام، حتی در نیروهای امنیتی ما که با فساد گسترده آغشته هستند، بدون همکاری اونا هیچ چیزی کرده نمیتونن، بدون همکاری مردم اونا هیچ وعدات خود رسیده نمیتونن. اگر نیروهای امنیتی ما ضعف خود نداشته باشه و چتر امنیتی را به شکل دقیقش اونا تعقیب کنن و ایجاد کنن، همکاری با مردم داشته باشن، حقوق حدبای کشور تلف نسازن، مردم آزار و اذیت نکنن، مردم از پیششان خفا و آزرده نشن، حتی صفوف نیروهای امنیتی ما از پیششان آزرده نباشن، من فکر میکنم که دشمن این مجال بر دشمن نخواد داده نخواد شد. ضعف مدیریت، ضعف در نیروهای امنیتی ما و همکاری با نیروهای مخرب باعث از این میشه که این حملات در بسیار سادگی و آسانی در شهر کابل انجام بدن.
ولی به عقید شما بعد از نخستین حملات راکتی گسترده بر شهر کابل، آیا اقدامات ارگانهای امنیتی افغان در زمینه خونسا ساختن همچو عملات مؤثر بوده؟
تا حدود 20-15% مسئولیت خود داره و عوام عناصری که در حکومت یعنی نیروهای امنیتی در صفوف و منصبین هستند که اونا با وطن خود، با کشور خود واقعا وفادار هستند. اکثرا یعنی فیصدی زیادی را که با فساد آغشته شدن نتوانستن، یعنی تقریبا در حدود 80-70% اونا نتوانستن از این مسائل همچو اعمال تروریستی دهشت و بی‌نظمی و بی‌ثباتی در شهر کابل را جلوگیری کنند. فقط مدیریت و ضعف نیروهای امنیتی باعث از این شده که دشمن از این خالیگاه‌ها استفاده کند.
مصاحبه با جنرال یوسف زازایی، کارشناس مسائل نظامی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که با اتحادیه بین المللی واکسین، بانک توسعه آسیایی و شرکت مدرنا در مورد ارسال واکسین کرونا به افغانستان گفتگوی نتیجه بخش داشته. به گفته مقام‌های این وزارت، واکسین شرکت مدرنا در تابستان سال آینده به افغانستان خواهد رسید و تا 2 سال دیگر 40% جمعیت افغانستان واکسین کرونا دریافت خواهند کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مهناز نوری از کابل می‌شنوید.
سردی هوا، موج دوم ویروس کرونا و تلفات رو به افزایش این ویروس همه را نگران کرده. با این همه در این میان خوشبینی به آینده و پایان این ویروس نیست روز به روز بیشتر می شود. پس از اعلام شماری از شرکت ها از ساخت واکسین برای ویروس کرونا و کارایی آن، شمار زیادی از کشورها اقدام به دریافت واکسین کرونا کردند. اما افغانستان چه زمانی به آن دست خواهد یافت؟ وزارت صحت عامه میگوید که افغانستان تا میان سال 2021 به واکسین کرونا دست خواهد یافت. این واکسین توسط شرکت مدرنای آمریکایی ساخته شده و 95% مؤثر بوده است. مسئولان وزارت صحت میگویند که تا تا اواخر سال 2022 به 40% جمعیت کشور واکسین کرونا خواهد رسید. برای 20% نفوس از سوی اتحادیه بین المللی واکسین یا گوی و برای 20% دیگر از سوی بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی واکسین تعهد شده است. واکسینی که از سوی گوی یا اتحادیه بین المللی واکسین به افغانستان کمک خواهد شد، ساخت شرکت مادرنای آمریکایی است و در 6 مرحله تا اواخر سال 2022 به افغانستان خواهد رسید. محموله نخستان که مشمول 3% است، تا میانه های سال 2021 قرار است برسد. معصومه جعفری، معاون سخنگوی این وزارت، روزشنبه به رادیو آزادی گفت:
کمیته‌ای که به رهبری وزارت صحت‌های افغانستان تشکیل شده بود به خاطر مسائل مربوط به واکسن کرونا، اولویت بندی که کردن، چون معمولی اول ما هم 3% است فقط، در او اولویت بندی کارمندان صحی شامل است و کسایی که در مبارزه با ویروس کرونا در خط اول قرار دارند و همچنان اشخاص آسیب پذیر. اشخاص آسیب پذیری که امکان رفتنشون به طرف مرگ زیادتر است.
با این حال اما همه روزه آمار مبتلایان ویروس کرونا افزایش می‌یابد. بر اساس آخرین آمار رسمی در یک شبانه روز گذشته 11 تن در نتیجه آن جان باخته و 126 تن دیگر تازه به این ویروس آغشته شدند. با ثبت آمار تازه شمار کل موردهای مثبت به 48952 تن و شمار کل جان باختگان به 1960 تن رسید. پیش از این وزارت صحت برای جلوگیری از گسترش این ویروس همه نهادهای تحصیلی و تالارهای عروسی را مسدود کرده است. به گفته این وزارت اگر وضعیت وخیم شود، حضور کارمندان دولتی را در دفاتر کاهش خواهد داد. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید مرگ فردین امینی، خبرنگار و مجری برنامه‌های سیاسی تلویزیون آریانا، تروریستی نیست. امرالله صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته: اما خانواده وی حق دارند که خواستار تحقیقات عمیق شوند. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، گفته که آقای امینی با سنگ نوک‌تیز گردنش را بریده و در شفاخانه وفات کرده، اما خانواده آقای امینی میگوید وی به قتل رسیده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم جاوید حسنزاده از کابل میشنوید.
یک روز پس از مرگ فردین امینی، گوینده برنامه‌های سیاسی تلویزیونی آریانا، خانواده او تاکید دارد که آقای امینی به قتل رسیده و باید به گناه جدی پیگیری شود. شیر احمد، کاکای فردین امینی، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تماس‌های اخیر امینی با او و پدرش نشان می‌داد که زیر تهدید بود.
خاص گفته شانمی بود که کاکا ما صحبت کردن نمی‌کنم، ما بسیار فشار دارم، قطع می‌کرد، نمی‌ماندنش، فکر کنم زیر فشار بود. آخرین باری که با پدرش تماس گرفته گفته و من گرفتار شدم، مرا گرفتن، دیگه قطع شد، تلفنش قطع شد، قتل است.
در همین حال امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، در صفحه فیسبوکش نوشته که قتل فردین امینی تروریستی نبود. آقای صالح با تاکید بر حق خانواده آقای امینی برای درخواست تحقیق نوشته که اگر آنها اصرار بر مرموز بودن موضوع دارند، پلیس مجبور خواهد شد که همه اعضای خانواده از جمله زنان را برای تحقیق احضار کند. از سوی دیگر نهادهای دفاع، خبرنگاران هم خواستار بررسی مرگ آقای امینی شدند. مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، نی:
از نظر ما این مسئله مشکوک است و بی اندازه مبهم است، باید به صورت جدی بررسی شود و پس از بررسی چه نهادهای عدلی و قضایی و چه نهادهای امنیتی اظهار نظر کنند. هم وزارت داخله، هم شورای امنیت ملی اظهار نظری که کردن، ما فکر میکنم بی اندازه نابجا و بسیار از نظر زمانی وقت است. اینا بسیار عجله کردن. هرگاه قضایا ادامه پیدا بکنه، ما مسئول حکومت افغانستان می دانیم، حتی اگر این قضایا از طرف گروه تروریستی انجام شود.
طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله، گفته که آقای فردین با سنگ نوک‌تیز گلویش را بریده و بعد در شفاخانه جان داده است. همچنین فردوس فرامر، سخنگوی پلیس کابل، مرگ فردین امینی را خودکشی دانسته و گفته که بررسی های فنی این موضوع ادامه دارد تا عوامل و چگونگی آن روشن شود. خبر مرگ فردین امینی دیروز پخش شد، یک روز پس از ترور ملاله میوند، گوینده تلویزیون خصوصی انعکاس. خانم میوند با رانندش از سوی افراد ناشناس مسلح در ننگرهار کشته شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از زنان که تعداد آنها به ده ها تن می رسید و اکثر آنها ترکمن تبار بودند، امروز در شهر مزار شریف در ولایت بلخ راه پیمایی کردند. آنها خواستار آزادی یک کودک از نزد ربایندگان شدند. تظاهر کنندگان امروز برای ساعتها دفتر والی بلخ را هم برای مردم بسته بودند و با پلیس درگیر شدند. جزئیات بیشتر را مجیب حبیبزی از بلخ گزارش می دهد.
ده ها زن ترکمن در بلخ به منظور رهایی یک طفل 9 ساله از چنگ آدم ربایان تظاهرات کردند. معترضان خشمگین که می‌خواستند خود را به دفتر والی بلخ برسانند با ممانعت پلیس مواجه شده و لاتکوب شدند. پلیس ضد آشوب برای متفرق ساختن آنها از وسایط آبپاش نیز استفاده کرده. مظاهرچیان شعارهای ما عدالت می‌خواهیم سر داده و خواهان رهایی عبدالرؤوف 9 ساله شدند. پری یکی از مظاهرچیان است. عبدالرؤوف 48 روز پیش هین رفتن به مکتب از نزدیکی منزلش در شهر مزار شریف توسط افراد ملبس با لباس نظامی ربوده شده. سید معراج سادات قماندان امنی بلخ به رادیو آزادی گفته که تاکنون 14 عملیات رهایی این کودک به نتیجه بوده. در عملیات های تثبیت موقت ربایندگان تاکنون یک پلیس کشته و یکی هم مجروح گردیده. به تازگی اداره امنیت ملی و پلیس بلخ 5 تن را به زن اختطاف عبدالرؤوف بازداشت کرده و تحت تحقیقند.
به موردی عبدالرؤوف نام ما تقریبا 3 نفر امنیت ملی و 1 نفر ما گرفتیم. تحقیقات جریان داره تا یک 30 یا 20% که ما بتونیم سرنخ پیدا بکنیم.
تظاهر کنندگان هفته قبل برای دادخواهی برای این طفل ربوده شده راه‌های مواصلاتی بنادر تجارتی حیرتان واقنه را در شمال کشور بستند. مجیب حبیبزی، رادیو آزادی، بلخ.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسم که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خواستار آزادی زمان احمدی مدیر مسئول یک هفته‌نامه در بامیان شده. این وزارت در اعلامیه تأکید کرده که نباید بر رسانه‌ها فشار وارد شود. محکمه استیناف بامیان آقای احمدی را به حیث محرک تظاهرات خشونت‌آمیز 2 سال قبل در بامیان زندانی کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم گلامیز شریفی از بامیان می‌شنوید.
محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با زندانی کردن زمان احمدی مدیر مسئول هفته‌نامه استاگدیا به شدت مخالفت کرده است. آقای زهیر در اعلامیه گفته که با تلاش اعمال هر نوع فشار بر رسانه‌ها مخالف است. او از مراجع مربوط خواسته که آقای احمدی را هرچه زودتر آزاد کند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افزوده که اگر موضوع قابل رسیدگی باشد، باید از طریق کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای بررسی شود. در همین حال اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران افغانستان هم با پخش اعلامیه بازداشت آقای احمدی را خلاف قانون خوانده و خواستار آزادی آقای احمدی شده است. پیشتر شماری از خبرنگاران بامیان هم خواستار آزادی این روزنامه‌نگار محلی شده بودند و بازداشت او را اقدامی در راستای محدود کردن آزادی بیان دانسته بودند. محکمه استیناف بامیان در پاسخ به انتقادهای گسترده در این زمینه با انتشار اعلامیه گفته که آقای احمدی به عنوان محرک تظاهرات 5 قوس 1397 شناخته شده است. این تظاهرات در اعتراض به بازداشت علی پور فرمانده شبه نظامیان مستقر در ولایت میدان وردک در بامیان براه افتاد و به خشونت کشیده است. مقام های محلی بامیان میگویند در جریان این تظاهرات 2 نفر کشته، 5 نفر زخمی و به تاسیسات دولتی خسارت وارد شد. محکمه استیناف اخیراً دستور بازداشت آقای احمدی و 13 فعال مدنی را به اتهام دست داشتن در این تظاهرات صادر کرد. بازداشت زمان احمدی روزنامه‌نگار و مدیر مسئول هفته‌نامه استاگدیا در بامیان واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
به این ترتیب نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که با تازه ترین ها باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان و روزگار به کامتان باد.